حجت الاسلام موحد نژاد عضو ستاد استقلال دفتر مقام معظم رهبری نیز اعلام کرد کارشناسان پیش بینی می کنند هلال ماه شوال، غروب فردا، قابل رؤیت و چهارشنبه 15 خرداد عید فطر است.
بیش از 100 گروه در نقاط مختلف کشور در غروب روز سه‌شنبه برای دیدن هلال ماه شوال اقدام می کنند. پیش بینی کارشناسان این هست که این هلال به راحتی قابل رؤیت هست، بنابراین انتظار داریم که با گزارش‌های متعددی که به ستاد انشاءالله خواهد رسید آخرین روز ماه مبارک رمضان روز سه‌شنبه باشه، روز چهارشنبه دیگه اول ماه شوال و عید فطر خواهد.
در شهر مقدس قم نیز نماز عید سعید فطر ساعت 8 صبح روز عید در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام الله به امامت حجت الاسلام و المسلمین سعیدی برگزار می شود. همچنین شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان قم در اطلاعیه اعلام کرد راهپیمایی یوم الله 15 خرداد بعد از نماز عید فطر با حضور امت خداجو و همیشه در صحنه قم از حرم مطهر تا میدان روح الله محل بیت قدیمی امام خمینی رحمت الله علیه برگزار می شود. آیا امامی کاشانی زکات فطره امسال در تهران بر حسب سیونان را 8000 تومان اعلام کرد؟ امام جمعه موقت تهران گفت زکات فطره پس از رؤیت هلال ماه شوال بر مسلمانان واجب می شود. کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی نیز آمادگی خود را برای جمع‌آوری زکات فطره هموطنان اعلام کردند. آقای عسکریان معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد در گفتگو با خبر رادیو معارف از فعالیت 50000 پایگاه برای جمع‌آوری زکات فطره در سراسر کشور خبر داد و گفت افزون بر این امکان پرداخت الکترونیکی زکات فطره و کفاره بر شهروندان فراهم شده است.
کمیته حضرت امام آمادگی داره که امسال در بیش از 45000 نقطه به روایت مساجد ما بیش از یا مصلی ها بیش از 50000 حضور داره برای جمع‌آوری فطریه مردم برای کفاراتشون در این ماه مبارک. امسال مثل سال گذشته اما با صورت بیشتر، یعنی امروز که فطریه همین امروز وارد منابع امداد بشه، حساب امداد بشه، بلافاصله از امداد خارج میشه و به فضل الهی مستقیما به دست محرومین. همطور که مصرفید آمار و ارقام محرومین الان آماده است و زکات مردم انشاءالله در همون لحظه که واریز کردن چند ساعت بعد در حساب محرومین خواهد است.
مدیر کل امور مشارکت‌های مردمی سازمان بهزیستی کشور نیز گفت امسال 25000 صندوق اعم از عام و خاص و کفاره از سوی بهزیستی برای جمع‌آوری فطریه اختصاص داده شده است. پلیس فتا نیز در خصوص جمع‌آوری فطریه در فضای مجازی هشدار داد. یک ماه بندگی خالصانه به درگاه معبود و ماه میهمانی خدا روزهای پایانی خود را می گذراند. مبارک رمضان رو به پایان است و باید با ماه رحمت و مغفرت وداع کرد. البته خداحافظی با ماه رمضان نباید به معنای وداع با خوبی ها و سنت های پسندیده این ماه عزیز باشد.
اللهم هذا شهر رمضان الذي انزلت فيه القرآن.
سفره ضیافت حق تعالی به پایان خود نزدیک می شود و هرچه به پایان این میهمانی نزدیک تر می شویم دلها پربارتر می شوند.
دلمون تنگ می شه، داره تموم می شه، هر سال میاد و ما عادت می کنیم بهش. ماه مهمونی خدا
خیلی خوب بود، ما که لذت بردیم.
ماه خدا بود، ماهی بود که ما اگر توانستیم و سعادتی داشتیم خودمون رو به درگاه الهی نزدیک کردیم.
خدا رو شکر ماه پربرکتی بود، اتفاقات خیلی خوبی رقم خورد تو زندگیمون.
ماه رمضان مثل همیشه صفا داشت.
رمضان ماه تحصیب نفس، مغفرت و ماه صبر و بیداری است. خوشا به سعادت آنها که از ماه میهمانی خدا بهره بردند و درسی گرفتند.
شبای قدر همه برای همه دعا کردیم، حاجاتمون رو گرفتیم.
الهی علفایی که گفتیم شبای احیا که بود، حالا بهتر شد، احساس کردم واقعا پاک شده.
خیلی خوب بود، به خصوص شبای قدر، فضا خیلی معنوی بود.
شبای قدر آدم خیلی احساس سبکی میکنه وقتی میره تو مساجد.
شبای قدر خصوصا
شبهای قدر که واقعا این شبهای بیادماندنی است.
فرصت زیادی تا پایان ماه رحمت و خودسازی انسان نمانده.
اما چند خبر کوتاه. بوستان زائرپذیر قدیر در مشهد مقدس با ظرفیت پذیرش بیش از 4000 دستگاه خودرو در روز برای اسکان زائران در تعطیلات عید فطر آماده سازی شده است. معاون هماهنگی امور زائران استانداری قم نیز از آمادگی کامل استان قم برای استقبال از مسافران در تعطیلات 14 و 15 خرداد و عید فطر خبر داد. وزیر نیرو در بجنورد در مورد منابع آبی کشور خاطر نشان کرد پس از بباری مردم و با لطف خدا سال پربارشی را پس از خشکترین سال داشتیم. آقای اردکانیان افزود علی‌رغم خسارت‌هایی که در بخش سیلاب به کشور وارد شد اما مخازن سدها 16 میلیارد متر مکعب بیش از به شیرین دارد. پرداخت تسهیلات رفع مشکلات سیل زدگان آغاز شد. مدیر کل مسکن روستایی بنیاد مسکن گفت این تسهیلات در بخش‌های معیشتی و بازسازی مسکن است و خسارت دیدگان می‌توانند برای دریافت تسهیلات به بانک‌های عامل مراجعه کنند. مرکز اهدای خون در تعطیلات خرداد فعال هستند. اداره کل انتقال خون استان تهران اعلام کرد مردم نودوست و مهرورز پایتخت می توانند در روزهای پیش رو که به مناسبت‌های سالروز ارتحال امام خمینی رحمت الله علیه و عید سعید فطر تعطیل هستند با حضور در مرکز اهدای خون به یاری بیماران بشتابند. در راستای اجرای بسیج کنترل فشار خون 200 ایستگاه سنجش فشار در تهران جانمایی شده است. معاون بهداشت وزارت بهداشت و درمان هم اظهار داشت پس از عید فطر بالغ بر 2700 ایستگاه سیار در سراسر کشور جهت اندازه‌گیری فشار خون مردم مستقر می شوند. و مدیر دفتر منطقه ستاد احیای دریاچه ارومیه در آذربایجان شرقی با بیان اینکه دریاچه ارومیه به لحاظ فنی احیا شده است گفت هم‌اکنون فاز دوم برنامه احیای دریاچه محقق شده است. خبرها را از رادیو معارف پی می‌گیریم. رئیس قوه قضاییه بزرگترین میراث امام رحمت الله علیه را ولایت مطلقه فقیه دانست. حجت الاسلام والمسلمین رئیسی در جلسه مسئولان عالی قضایی تصریح کرد امروز بیش از هر زمان دیگری از این میراث سیانت می شود و جوانان و نسل آینده نیز نباید فراموش کنند که پاسداری از خط امام در گروه سیانت از ولایت فقیه است.
نسل بعد از امام آشناییشون رو با امام و خط امام از رهبری و موازیشون دارند و امروز باید گفت که خط امام از همین مسیر رهبری میگذرد برای تبیین و روشن شدن اونچه که امام فرمودن و بر اون تأکید کردند. لذا باید من به بزرگترین میراثی که امام داشتن که میراث ولایت مطلقه فقیه بود امروز عرض بکنم که این میراث امروز بیش از هر زمانی ازش سیانت شده و نسل امروز انقلاب اسلامی و نسل‌های آتی هم باید بدونن که پاسداری و سیانت از خط امام به سیانت از مهمترین میراث امام است که مسئله ولایت فقیه باشه.
به آگاهیتان می رسانم فردا سه‌شنبه 14 خرداد سال 1398 هجری برابر است با 29 رمضان سال 1440 هجری قمری و 4 ژوئن سال 2019 میلادی. هنگام نیمه شب شرعی امشب به افق قم 14 دقیقه بامداد زمان اذان صبح فردا ساعت 4:12 دقیقه و آفتاب ساعت 5:54 دقیقه است. متشکرم از توجه و همراهی شما. خدا نگهدار.
برنامه‌های ستاد رو الان صحبت می‌کنید تو خبر بتونید پوشش بدید.
طرح خوش حجابی که در اجرا هست.
با چه افرادی دیدار و گفتگو کردید؟
با طیف‌های مختلفی اونجا تعامل داشتیم.
شما فکر نمی‌کنید نباید تعطیل می‌شد و برگزار؟
نه ببینید مقاله وقتی که 38 تا مقاله اومده.
می‌خواستیم ببینیم که از طرف سازمان مطبوع شما چه کارهایی صورت گرفته.
گفتگوی 21.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. شنوندگان عزیز ارجمند، روزداران ماه خدا، سلام به شما، شبتون بخیر، بندگی های خالصانتون به درگاه خدا قبول باشه ان شاء الله. من سید محمد مهدی رکنی هستم و افتخار دارم در این برنامه امشب به اتفاق همکارانم آقای کاظمی تهیه کننده و جناب آقای شرفی صدا بردار در خدمت شما باشیم. حدود 10 دقیقه با ما همراه بید. درباره موضوع مهمی که این یکی دو شب تمام مسلمانان جهان به اون توجه میکنن میخواییم گفتگو بکنیم و اون هم استهلال هست. امشب در برنامه‌مون همونطوری که در خبرها شنیدید میخواییم به این موضوع بپردازیم. 100 گروه رصدگر قرار هست که فردا شب هلال ماه شوال رو رصد بکنن و در این زمینه امشب با جناب حجت الاسلام و المسلمین سید رضا قلمکاریان اصفهانی، عضو هیئت علمی مرکز مطالعات و پژوهش‌های فلکی و نجومی و عضو ستاد استهلال دفتر رهبر معظم انقلاب گفتگو میکنم. آقای قلمکار سلام و تاعتون قبول.
سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی جناب آقای رکنی و شنوندگان عزیز این بخش خبری.
خیلی متشکرم و ممنونم آقای قلمکاریان. هر سال که خب هلال ماه رمضان و هلال ماه شوال بسیار مهم هست، اما خب امسال شاید یه مقدار اهمیتش بیشتر شده، هم از نظر تقویمی که تقویم یک روز جابجا شد و هم از نظر حالا حرف و حدیثایی که در ادامه حتما درباره‌اش سوال خواهم کرد. اما ابتدا بفرمایید که کارشناسان و از جمله خود حضرت عالی چه پیش بینی کردید برای هلال فردا شب؟ آیا فردا شب به راحتی قابل رؤیت هست؟
هلال فردا شب غروب آفتاب روز سه‌شنبه فردا یه مقداری که از غروب آفتاب بگذره به حتی قابل رؤیته و اغلب کسانی که اهل دقت باشن و اهل توجه باشن محدوده غروب آفتاب رو که مورد نگرش و نگریستن قرار بدن، حدود یه رو 20 دقیقه که از غروب آفتاب بگذره امید هستش که بتونن هلال رو ببینن. البته شرطش اینه که افق غبارآلود نباشه، ابرناک نباشه و بتونن هلال عید فطر و هلال شوال رو انشاءالله فردا شب ببینن و همینجا هم توصیه میکنم که همه این کار رو انجام بدن برای استهلال فردا شب، یه افق بدون مانع و انتخاب بکنن و فردا خیلی راحت انشاءالله میشه هلال رو
به سبب این که خیلی راحت میشه این کار رو کرد. داری توصیه میکنید که مردم همه بیان و در واقع استهلال کنن؟
بله بله، ما برخی از هلال هست که فقط رصدگران خاص توانایی رؤیت اون رو دارن. همین هلال فردا شب رو هم که حالا ما میگیم خیلی راحته پیدا کردن اون در افق، حالا اگر افراد علاقه‌مند باشن و برن میبینن که چقدر سخته تو زمینه یه آسمانی هلال بسیار نازک رو میخوان پیدا بکنن، یک مقداری تمرکز و دقت میخواد.
درسته، به خاطر همین شرایطی که حالا اشاره کردید و اینکه وضعیت هلال با سایر هلال‌ها یه مقدار تفاوت داره و راحت تر هست، فکر میکنم اعزام گروه‌های رصدگر حالا مثلا تو قم هم امسال به خارج شهر اینطوری که من شنیدم انجام نمیشه، داخل شهر انجام میشه و این نشون میده که به هر حال خیلی وضعیت نسبت به ماهای دیگه که رصد انجام میشه تفاوت میکنه.
خود ما جناب آقای رکنی همراه بقیه یه زائرین منقد مطهر حضرت امام ان شاء الله میریم و رفقای ما هم در خود شهر قم در ارتفاعات که در بوستان علوی هست اونجا مستقر میشن، مردم میتونن بیان در کنارشون و از خود حاشیه مراسم منقد مطهر حضرت امام موقع غروب آفتاب در کنار زائرین اونجا انشاءالله رصد رو به صورت عمومی انجام میدیم.
خیلی خوب، 4-5 تا سوالی که حالا این چند روز مورد توجه قرار گرفته و البته تقریبا از نیمه به این طرف هم یکی دو سوال مطرح بود، اینا رو من سریع مطرح بکنم انشاءالله پاسخشو از شما بشنویم. سوال مطرح میکنن که آیا ماهای متوالی قمری چند ماه میتونه مثلا 29 یا 30 روز باشه و تکلیف این ماه چه خواهد شد؟ حالا موضوع فرض بفهمید که رصد رو هم و استهلال رو هم در کنارش بگذاریم، این که چند 29 روزه یا 30 روزه میتونه باشه این چگونه است؟
ما حدود 3 ماه قمری میتونه 29 روزه باشه و 4 ماه قمری 30 روزه.
خب
این یعنی جزء معادلات تقویم قمریه.
درسته.
یه نکته مهم باید که شنوندگان محترم توجه بکنن، ما تقویممون بر اساس رؤیت الهلال، دیده شدن هلاله.
بله.
این چیزی که این روزها تو این ماه خیلی ایجاد شبهه کرد، مردم تصورشون اینه که شکل هلال تعیین میکنه که شب چندم هست.
درسته.
اصلا چنین چیزی نیست.
بله.
در وقتی ما میگیم رؤیت هلال، ببینید ما میگیم فردا شب هلال به راحتی و به صورت عمومی قابل رؤیته، شب اول ماه رمضان از قبل برای ما قابل پیشبینی بود که هلال روی مرز دیده شدن و دیده نشدن هست و افراد بسیار کمی، شاید 2-3 نفر در کشور تا حالا تونسته بودن چنین هلال رو ببینن. برای همین ما عرض میکنیم که شکل هلال معیار و ملاک شب چندم بودن نیست.
بله.
دیده شد از هلال دیده شده تا هلال دیده شده میشه 1 ماه قمری.
این
از هلال دیده شده تا هلال دیده شده.
درسته.
که این یا 29 روز میشه یا 30 روز.
حالا موضوع هلال، حالا اون چیزی که در رساله عملی هم اومدن این که بلندی یا کوتاهی و به هر حال مثلا چه می‌دونم قطر هلال و یا طوق هلال اینها دلیل نمیشه، که همچنان هم که شما اشاره کردید. اما امسال یه موضوع دیگه هم بود و اون هم شبی که در واقع بدر کامل بود و ماه کامل شد، این هم امسال به موضوعات افزوده شد و گفتن مثلا یک شب قبل ماه کامل بوده. این هم آیا دلیلی میتونه باشه از نظر حالا مونده؟
دیگه عرض کردم، ببینید یک شب قبل اصلا دیگه معنی نداره. وقتی که ما میگیم هلال دیده شده، ما هلال شب اول میتونه یه هلال جوان باشه از لحاظ سنی. هلال جوان از اون لحظه‌ای که مقابل خورشید ماه قرار میگیره حدود 13 تا 17 18 ساعت الی 20 ساعت میگیم یه هلال جوان. وقتی هلال زود و با سن کم دیده میشه، شب بعد ممکنه تا 16 هم عقب بیفته.
آها خب.
تا 16 هم. ولی وقتی هلال تیر دیده، مثل اول ماه رمضان که حدود 40 ساعت سنه، 41 ساعت هلال بود.
بله.
شب بعد ممکنه تا شب 12 هم جلو بیاد.
آها خب. خیلی.
ببینید ما مبنامون رؤیت الهلاله.
درست.
هلال دیده شده.
خب همین نکته که الان گفتید خیلی مهم بود.
شکل هلال.
نه اینکه شکل هلال. این رو چون بعضی ها حالا امسال از اون ابتدای ماه دیگه موضوع رو بیخیال شدن و گفتن حالا اینکه اول ماه چگونه بوده، اما خیلی روی این موضوع بدر تاکید کردن که اونم مثلا از فلان شب ما دیدیم که اینطور بوده و حالا دیگه زیاد روی موضوع رؤیت الهلال هم تمرکز نمی‌کردن. من به عنوان آخرین سوال این رو مطرح بکنم که وضعیت رؤیت فردا در بین این سالهایی که الان پشت سر گذاشتیم بهترین سال هست؟
نه، معمولیه.
معمولیه.
وضعیت ما، ببینید آقای رکنی، سایت دفتر رهبر معظم انقلاب leader.ir همون صفحه اصلیش بخش عمومی شرعی استحلال داره. شنوندگانی که علاقه مندن برن تو اون قسمت استحلال رو وارد بشن، از سال 1426
بله.
تا الان هر ماه استحلال داره، به صورت همین گروه های بیش از 100 گانه داره انجام میشه.
بله.
و گزارشش مستندن کجاها دیده شده تمام ماهای قمری از 1426
بله.
تا الان که 1440 فردا شب، شب اول شوال 1440 هست، همه این گزارش ها رو سایت leader.ir صفحه اصلی بخش استحلال وارد بشن، دقیق مستند همه گزارش ها هست، میتونن برن ملاحظه بکنن، مقایسه بکنن.
خیلی خوب، ممنونم از شما و از اینکه با ما همراه بودید جناب آقای قلمکاریان.
سلامت باشین جناب آقای روشنی و همینطور همکاران عزیز و شنوندگان گرامی.
شبتون بخیر و خدا نگهدار.
تبریک میکنیم و ایام ارتحال امام رو هم تسلیت هست.
خیلی متشکرم و ممنونم. ما هم پیشاپیش به شما عید سعید فطر رو تبریک و شاد باش عرض میکنیم و از شما عزیزان شنونده هم ممنونم که با ما و برنامه گفتگوی 21 همراه بودید. پیشاپیش عید سعید فطر رو تبریک عرض میکنم و همچنین 14 خرداد سال روز ارتحال حضرت امام رحمت الله علیه رو به پیشگاه شما تسلیت و تعزیت میگم. شبتون بخیر، خدا نگهدارتون.
شبتون بخیر باشه شنوندگان عزیز و ارجمند. تعهدتون قبول. در ادامه بخش چهارم برنامه‌های رادیو معارف دعوت می‌کنم با برکرانه نور همراه باشید. تفسیر آیات 36 تا 45 سوره مبارکه قلم از زبان مفسر ارجمند قرآن کریم حضرت آیت الله جوادی آموری به مدت 35 دقیقه.
و ما ذلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
چرانه نور
بالبینات و الزبر و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم و
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون ام لکم کتاب فیه تدرسون ان لکم فیه لما تخیرون ام لکم ایمان علینا بالغتون الى یوم القیامه ان لکم لما تحکمون سلهم ایهم بذالک زعیم ام لهم شرکاء فلیأتوا بشرکائهم ان کانوا صادقین یوم یکشف عن ساق و یدعون الى السجود فلا یستطیعون خاشعة ابصارهم ترهقهم ذلة و قد کانوا یدعون الى السجود و هم سالمون فذرنی به من یکذب بهذا الحدیث سنستدرجهم من حیث لا یعلمون و املی لهم ان کیدی متین ام تسألهم اجرا فهم من مغرم مثقلون ام عندهم الغیب فهم یکتبون. سوره مبارکه قلم در مکه نازل شد، گذشته از اینکه عناصر محوری سوره مکه را داراست، چون به نام قلم و علم و مکتوبات علمی شروع شد، چندین تحلیل علمی درباره اعتراضات یا توقعات مردم جاهلی دارد. در جاهلیت دو عنصر اصلی بر مردم حکومت می کرد، یکی این که در مسئله اندیشه رو وهم و خیال و گمان حکم می کردن که این یتبعون الا الظن، تو بخش انگیزه بر مدار میل حرکت می کردن نه عقل و عدل. ما تحول انفس فرمود این یتبعون الا الظن یک و ما تحول انفس دو، یا روی گمان تو بخش اندیشه یا روی میل تو بخش انگیزه. اون بخش اندیشه را آمد اصلاح شد، فهمود وهم و خیال و گمان اینا تو معارف عقلی و علمی و جهانبینی سهمی ندارد، باید عالمانه و محققانه سخن گفت. تو بخش انگیزه میل و هوا و هوس و آرزو سهمی ندارند، عقل عملی و عدل سهم دارند. وجود مبارک حضرت که جاهلیت را به تمدن اسلامی تبدیل کرد، با سفارش و نصیحت و توسعه کار پیش نبرد، با عقل و عدل کار را پیش برد. نه اینکه سفارش بکند مواظب باشید محققان حرف بزنید، مواظب باشید عالمان سخن بگوید، این چنین نبود، بلکه برهان آورد، دلیل آورد، ادله عقلی آورد یک، از اونها ادله عقلی خواست دو، اونا در این احتجاجات موندن سه، اسلام را تثبیت کرد چهار. اگر یه مسئولی بخواهد موفق بشود در اداره مملکت، هی سفارش بکند به این که آدم خوب باشی، به کسی ظلم نکن، با سفارش ها و نصایح اینه در رتبه دوم قرار دارد. یعنی بعد اینکه همه کارها تثبیت شده است، معلوم شد که باید چه کار بکنیم، بعد یه واعظ میگوید که این راههایی که مشخص شده این راه ها رو برید. وگرنه قبل از اینکه راه مشخص بشه با سفارش کار بیش نمیره. اول فرمود طلب العلم فریضتون، که قبلا هم به عرضتون رسید. نفرمود طلب علم واجب است، نفرمود طلب علم فریض است، فرمود طلب العلم فریضتون. این مبتدا مذکر، خبر که مؤنث، این تای مبالغه است. یعنی تا جان دارید باید بفهمید، وگرنه مبتدا مذکر خبر مؤنث، این تای مبالغه است. یعنی خیلی 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 فهمیدن بر شما واجبه. این آمده اول حرف زد. دیگه نگفت طلب العلم واجبون، طلب العلم فرزون، فریزون، فبود فریزتون. مثل این که ما درباره سید شهدا سلام الله علیه به همون معنا که درباره زینب کبرا سلام الله علیها میگیم عقیله بنی هاشم، حسین بن علی به همون معنا عقیله بنی هاشم است، چون تای عقیله کسی نیست، مثل تای خلیفه. این تا مبالغه از زینب کبرا خیلی خیلی عاقل است، به همون معنا حسین بن علی هم عقیله بنی هاشم است. فهمیدن فریضه است نه فرض، واجب نیست، واجب 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 است، چون جامعه که نفهمه که پیش نمیره. بعد آمد یعلمهم الکتاب گفت، بل حکمه گفت، و یزکیهم گفت، همون مسئله ماه تحول انفس را که انگیزه از اصلاح کرد، هم ایت تبعون الا زن که اندیشه از اصلاح کرد. بعدم فرمود چی بخانید. مرحوم کلینی از وجود مبارک حضرت نقل کرد، از قالب ائمه علیهم السلام نقل شده، ولی اصلش از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم است که فرمود، با انما یاد کرد، انما العلم ثلاثه، آیت المحکمه، فریضت عادله، سنت قائمه. اول معارف دینی، توحید، وحی، نبوت، امامت، ولایت، معاد، بعد فقه، احکام فقه، بعد اخلاق، امثال اخلاق. اول آیه محکمه، بعد فریضه عادله، بعد سنت قائمه. ما آمدیم گفتیم آیه محکمه فقه اصول، فریضه عادله فقه اصول، سنت قائمه فقه اصول، وضعی حوزه های ما به این صورت در آمد. خب پس حضرت تنها سفارش نکرد که آدم خوب باشید، عالم باشید، علم آورد، خوبی آورد، هم علمهم الکتاب شد، بل حکمه شد، هم یزکیهم شد، هم گفت انما العلم ثلاثه، بعد هم ما سواهن فضل است، آیه محکمه اول، فریضه عادله فقه و امثال فقه، سنت قائمه، حقوق و اخلاق، اینا رو یاد بگیرید. بعد آمد در بسیاری از آیات مسئله آرزو تکرد، فرمود با کار با آرزو پیش نمیره، همونطور که با وهم و خیال پیش نمیره، لیس به امانی یکم، آرزوها مشکل آدم حل نمی کنه. این سوره که به نام قلم است تقریبا هفت یا بیشتر، چون این حصرش حصر استقرایی است، تحلیل نهایی، حصر عقلی نیست. فرمود شما که درباره معاد این حرف دارید، سندتون چیه؟ یعنی در نون والقلم به ما گفت جامعه یا باید عقل دستش باشد یا نقل معتبر، که در قیامت دیگه نگوید لو کنا نسمع او نعقل. اگر عقل و نقل را دوتایی جمع شد که توبی له و حسن و معاد، ولی بالاخره یه حجت باید داشته باشد که در قیامت نگوید